ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران امروز اعلام می شود. هلند می گوید هنوز نمی تواند دست داشتن جمهوری اسلامی در قتل یک شهروند هلندی ایرانی تبار را ثابت کند. کارلوس کیروش از ایران رفت. بود شنوندگان ارجمند. آلمان، فرانسه و بریتانیا امروز آغاز به کار دفتر سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران موسوم به SPV را قرار است اعلام کنند. وزرای خارجه کشورهای اروپایی بناست امروز در بخارست، پایتخت رومانی، از جمله درباره این سازوکار صحبت کنند. تلویزیون خبری NDR آلمان صبح امروز گفت که این سازوکار اروپایی اینستکس نام دارد و کلمه اینستکس مخفف عبارت ابزار حمایتی مبادلات تجاری است. به موجب این سازوکار تهران و اروپا قادر خواهند بود تا بدون نیاز به سیستم مالی آمریکا و ارز دلار با یکدیگر تجارت کنند. آمریکا پیشتر درباره راه اندازی این سیستم مالی به اروپا هشدار داده بود. SPV تنها اجازه تجارت در حوزه‌هایی را می‌دهد که تحت تحریم‌های آمریکا نیستند و تنها زمینه نقل و انتقالات مالی را فراهم می‌آورد. SPV قرار بود در پاییز راه اندازی شود، اما پیدا کردن میزبان برای این نهاد یاد شده چالشی برای اتحادیه اروپا بود. دفتر SPV سرانجام در فرانسه، یکی از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 ثبت شد. تهران پیشتر از طولانی شدن فرایند آغاز به کار SPV گله کرده و گفته بود که اگر اروپا هرچه سریع‌تر وعده‌های حمایتی خود را عملی نکند از برجام خارج خواهد شد. دادستان عمومی هلند میگوید هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در قتل عمد مردی به نام علی معتمد پیدا نکرده است. رسانه‌های هلندی میگویند به احتمال قریب به یقین علی معتمد، همان محمد رضا کلاهی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق و متهم به انفجار در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 1360 است. علی معتمد در آذر ماه سال 94 در شهر آلمیره هلند هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. هلند در ابتدای سال جاری میلادی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سوء قصد به جان دو شهروند هلندی ایرانی تبار دست داشته است. نام آن دو فرد اعلام نشده است. حال با آغاز دادگاه رسیدگی به این قتل گفته می شود هنوز شواهدی در پرونده پیدا نشده است. فرانسه، آلبانی، هلند و دانمارک جمهوری اسلامی را متهم به برنامه ریزی برای قتل در خاک اتحادیه اروپا کرده و در همین رابطه اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وضع کرده است. کارلوس کویروس، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، صبح امروز با اتمام قراردادش تهران را ترک کرد. کیروش پس از خروج از ایران گفت که در قلب خود می‌گرید و هرگز ایران را فراموش نخواهد کرد.
طرف خودم و خانوادم و کادرم، مراتب تقدیر خودم رو تقدیم میکنم. هیچ موقع هم این مسائل این رو فراموش نمیکنم، همیشه تو قلبم نگه میدارم. مطمئنن درون قلبم با عشق اینجا رو ترک خواهم کرد. از ایران
تشکر
میکنم.
خیلی ممنون ایران.
پس از ناکامی 3-0 تیم ملی ایران در برابر ژاپن در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا، عملکرد کیروش واکنش‌های بسیار ضد و نقیضی در جامعه ایران داشت. قرارداد کارلوس کیروش برای آخرین بار در ابتدای مهر تمدید شد و رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت که او تا پایان جام ملت‌های آسیا همراه تیم ملی خواهد ماند. کارلوس کیروش 8 سال هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت. وی در 2 دوره جام جهانی، رقابت‌های غرب آسیا و 2 دوره جام ملت‌های آسیا تیم ملی ایران را همراهی کرد. کیروش 65 ساله، پیشتر سرمربی رئال مادرید، با مربی تیم ملی پرتغال و دستیار آلکس فرگسون در منچستر یونایتد بوده است. 14:05 ایران از رادیو فردا صدای ما را میشنوید. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، بریتانیا، آلمان و فرانسه سازوکار ویژه تجارت با ایران را که به SPV موسوم است بناست امروز راه اندازی کنند. پیش از این ایالات متحده هشدار داده بود علیه این اقدام اروپا شدیداً سخت گیری خواهد کرد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا اینجا در استودیوست. چه اطلاعات تازه‌ای در مورد این سازوکار ویژه در دست هست؟
خب امروز صبح خبرگزاری آلمان به نقل از منابع مطلع همین خبری رو که مطرح کردی برکتاش تایید کرده و گفته که قرار هستش که امروز این در واقع SPV راه اندازی بشه و به گفته آقای بعیدی نژاد قرار هستش که همین امروز در واقع جزئیاتی در مورد اون منتشر بشه. همچنان از جزئیاتش خبر نداریم، ولی قرار هستش که این سازوکار جدید مالی به اون دست از بازرگانان و تجاری که روابط اقتصادی به نوشته خبرگزاری آلمان قانونی و مشروع با ایران دارن اجازه بده بدون نقض تحریم‌های آمریکا این روابط رو پیگیری کنن. و خبرگزاری آلمان در این حال تأکید کرده که جریان راه اندازی SPV قراره در یک جلسه غیر رسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز در بخارست گرد هم میان مطرح بشه و در کنار بحث و رایزنی در مورد رویکردهای دیگری که اتحادیه اروپا قراره در قبال رخدادهایی مثل رخداد ونزوئلا در پی بگیره.
آیا فقط کشورهای اروپایی در این سازوکار نقش خواهند داشت یا مثلا روسیه و چین هم در اون حضور خواهند داشت؟
خب به طور مشخص تا الان فقط اسم 3 کشور مطرح شده: فرانسه، آلمان و بریتانیا. شرکتی که مسئول این مبادلات با ایران خواهد بود در فرانسه به ثبت رسیده، مدیر اجرایی اون آلمانی هستش و بریتانیا هم همونطور که گفتم از سهامداران اصلی اون هستش. مقام‌های مطلع گفتن که اتحادیه اروپا اعلام کرده که از این سازوکار ویژه حمایت می‌کنه، اما قرار نیست مستقیما به اون وارد بشه و به طور مشخص در واقع در اتحادیه اروپا خواهد بود و نه کشورهای دیگر مثل چین و روسیه. اما در هر حال باید امروز منتظر بمونیم و ببینیم که چه جزئیات بیشتری در این مورد منتشر میشه و آیا راهکارهایی برای سایر کشورها هم در نظر گرفته شده یا نه.
دقیقاً وظیفه یا وظایف این سازوکار جدید چی میتونه باشه؟
خب ببین، اون طوری که تا به حال منتشر شده به طور خلاصه میتونیم بگیم که وظیفه این سازوکار مالی برای این هستش که این امکان رو در اختیار ایران قرار بده تا بتونه با ارزی که از محل صادرات نفت به دست میاره کالاهای مورد نیاز اساسیش رو تهیه بکنه، مثلا مثل دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و کالاهایی که در لیست تحریم ها قرار ندارن. هنوز حجم سرمایه اولیه این سازوکار مالی و مقدار ارزی که تهران میتونه از اون استفاده کنه اعلام نشده، اما یادمون باشه که مقامات جمهوری اسلامی تا به حال چندین بار گفتن که این سازوکار میتونه به دور زدن تحریم ها به اونها کمک بکنه. باز هم باید منتظر بمونید در ساعات آینده و جزئیات اون منتشر بشه.
سپاسگزاریم. رویا کریمی مجد بود از رادیو فردا. در همین حال مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی به کارمندان دیدبان هسته‌ای ملل متحد گفته ایران همچنان در حال اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای برجام است. یوکی آمانو روز گذشته در وین در اظهاراتی که در سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی انتشار یافته افزود مهم است ایران به طور کامل اجرای تعهداتش را پیگیری کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرده اگر اعتبار آژانس زیر سوال برود و به طور خاص اگر اقداماتی شود که مدیریت ذره بینی شود یا بر آژانس در رسیدگی هسته‌ای فشار آورده شود، به گفته وی این امری غیر سازنده و زیانبار است. رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد همچنین تأکید کرده که همواره به کشورهای عضو و کارمندان آژانس یادآوری کرده است که آژانس بین المللی هسته‌ای یک سازمان فنی است نه سیاسی و اینکه از ورود به مسائل سیاسی خودداری می کند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی از آلمان اینک روی خط رادیو فرداست. آقای براتی، از این صحبت‌های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آیا اینطور میشه برداشت کرد که نهاد دیدبان هسته‌ای ملل متحد تحت فشار قرار داره و اون هم از سوی آمریکا و اسرائیل؟
خب ببینید، ایشون صحبت‌هاشون رو در ضیافتی که به مناسبت سال 9 میلادی داده بودن در اونجا یه صحبت اصولی کردن و این قسمت در صحبتی که شما میکنید مربوط به ایران نمیشده، بلکه یه صحبت کلی بوده در مورد کوشش هایی که میشه برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری در تصمیمات آژانس که حالا میتونه مربوط به کره شمالی باشه، مربوط به
آقای
ایران
براتی
باشه.
ولی آقای آمانوس صریحا از ایران نام برده در اظهاراتش.
بله اونجا آورده، در اول گفته ایشون آمده که ایران به تعهداتش عمل کرده و از ایران خواسته میشه که این تعهدات رو کماف سابق ادامه بده. و خب میشه این قسمت از صحبتی رو که شما گفتید به ایران هم مربوط دونست که حتما مربوطه و این فشارها از طرف اسرائیل و آمریکا هست، به ویژه این که حتی آقای ترامپ به گزارشی که سازمان اطلاعات امنیت امریکا CIA در مورد به صلاح ایران داده و اینکه جمهوری اسلامی به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده هم اعتماد ندارن، اون رو نمیپذیرن. بنابراین میتونیم اینجا حرکت کنیم که گفته های آقای آمانو که تایید به اصطلاح تعهدات جمهوری اسلامی در مسئله اتمی کمکی به حل مشکل مسائل ایران نمیکنه، این یک مشکل سیاسی است، هم در مورد موشک ها هم در مورد اتمی. و بنابراین تنها راهی که میمونه برای جمهوری اسلامی این هست که اون اعتماد از دست رفته رو در منطقه و دنیا به وجود بیاره، اون وقت خود به خود به صدا کار آژانس هم راحت خواهد شد و جمهوری اسلامی از این وضعی که داره بیرون بیاد.
خود رئیس دیدبان هسته ملل متحد آقای براتی نسبت به اهمیت استقلال و اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت داشته و همین مسئله نکته مهمی بوده برای ایشون که در واقع این تحقیقات و گزارش های دیدبان هسته ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی هست که در واقع ملاک اصلی هست. در این مورد چه میتوان گفت؟
بله این اتفاقا ببینید خیلی مسئله جالبیست که آقای آمانو این رو میگه. وقتی ایشون به ریاست آژانس بین المللی اتمی انتخاب شدن همه حدس و گمان ها این بود که ایشون در حقیقت کاندید آمریکا هستن برای این پست و ایشون الان اصرار در این داره که آژانس یک نهاد مستقلی است که به وظایف معینی عمل میکنه و باید عمل بکنه و میخواد این استقلال خودش رو هم حس بکنه. این مسئله بسیار مهمی است در به اصطلاح باور داشتن به گزارشاتی که آژانس در حال و یا در آینده خواهد داد و احتمالاً آقای آمونو که اینکه لازم دونسته این مسائل رو بگه احتمالاً دلیل اصلیش اینه که زیر فشار خیلی شدید آمریکاست، به ویژه در مورد مسائلی که مورد نظر اوناست از نظر سیاسی و ایشون مرتب تاکید میکنه که ما یک نهاد سیاسی نیستیم و در امور سیاسی دخالت نمیکنیم. خب هرچند که این مسئله در حدی درست هست، زمانهایی هم هست که به هر صورت آژانس در رابطه با مسائل سیاسی هم مجبور میشه اظهار نظری بکنه، ولی این اظهار نظرها همیشه در رابطه با وظیفه ایست که آژانس داره در مورد کنترل به هر صورت پیدایش نهادهای اتمی و یا کوشش های مختلف دیگری که برای استفاده از انرژی اتمی در سطح جهانی میشه.
سپاسگزاریم. دیدگاه مهران براتی بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
شکی نیستش که پیشرفت‌های نظامی، موشکی، ماهواره، همه چی برای یک کشور خیلی خوبه، اما تا زمانی که این پیشرفت‌ها بخواد با زور پول انجام بشه و بخش خصوصی داخلش دخالت نکنه خب این خیلی جالب نیست، چون ما میدونیم که اگر این اتفاقاتی که الان رخ میده حالا به عنوان پیشرفت بهش اتفاق میشه در کشور ایران تماما با قدرت و سرمایه دولت داره انجام میشه و در محدوده خود دولته. اما چیزی که هستش سوال میشه که آیا کشوری که الان دبستانش مشکلات زیادی داره و کودکان زیادی هر سال در مدارس هستن که مشکل دارن، میسوزن، آتش میگیرن، آیا این مشکلات رو تونستیم حل بکنیم قبل از اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم به فضا؟
این آقایون از دهان خودشون گنده تر حرف میزنند، میگویند این قدرت موشکی ما برای بهبود زندگی مردم ایران مورد استفاده قرار میگیره. اگر منظورتون اینه که از فضا میخواهید بر اون چیزی که در زمین میگذرد نوعی دست داشته باشید، این چیزی نیست که در حد شما باشه. شما به راحتی میتونید از نظر هواشناسی، از نظر زمینشناسی، از نظر موقعیت جغرافیایی و کلیه اینها رو از آمارهای جهانی بگیرید. البته میدونم آقای روحانی گفته بودن این آمارها رو میدم برای گمراه کردن ما، ولی تا زمانی که افکار این چنینی رئیس جمهورتون اونجوری فکر میکنه، شما این چنین تصور میکنید، وای بر حال ایران.
در عرض 40 سال حکومت جمهوری اسلامی در ترس و هراس بزرگ شدیم، به مدرسه رفتیم و زیر دست بی سوادترین معلمان تحصیل کردیم. بعد از تحصیل بیکار شدیم، از بیکاری و بی درآمدی دزد و قاچاق فروش شدیم، توسط برادران نیروی انتظامی کتک خوردیم، تحقیر شدیم و به زندان فرستاده شدیم. در زندان معتاد شدیم و بعد از آن آزاد که شدیم کارتون خواب و گور خواب شدیم. در نهایت در فلاکت مردیم و عده‌ای هم که راه فرار داشتیم آواره کشورهای اروپایی و آمریکا شدیم. خلاصه هر آنچه که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب برای ما خواب دیده بود بر سر ما آمد.
ما بازی فوتبال با ژاپن و همونطور که انتظار میرفت باختیم. دلیل این باخت و باختای دیگه تو همه زمینه‌ها سیاسی و ورزشی و نظامی و اقتصادی فقط یه چیزه، استبداد. استبداد طاعونه، جامعه رو خراب میکنه. دیکتاتور مردم رو سربلند و سرفراز نمیخواد. ما پیشرفت نمیکنیم تو هیچ زمینه‌ای تا جامعه آزاد نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته کشور را روبرو با بزرگترین فشار و تحریم اقتصادی در طول 40 سال گذشته عنوان کرد و با بیان نقل قولی از آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت که وی تأکید داشت میتوان از قدرت خارجی نترسید اما اختلاف داخلی و تفرقه را موجب نگرانی می دانست. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی ابتدا نظر وی را در مورد گفته مورد اشاره آیت الله خمینی به خصوص در ارتباط با شرایط جاری ایران پرسیده است. آلان توفیقی در فرانسه.
اساسا در جمهوری اسلامی وحدت تعریف خاص خودش رو داره. وقتی که زمامداران جمهوری اسلامی حرف از وحدت میزنن، مثلا خود آقای خمینی، من یادم هست که تکیه کلام ایشون هر وقت سخنرانی میکرد بحث وحدت کلمه بود. اما خب منظور جمهوری اسلامی از وحدت کلمه همه با هم بودن و تشریک مساعی بر مبنای پذیرش تفاوت‌ها برای حضور میانگین همه تفکرات موجود در جامعه نیست، بلکه منظورشون از وحدت کلمه این هستش که همه اتحاد جامعه باید با فردی باشن که این ادعای وحدت رو مطرح میکنه، که به صورت ضمنی هم منظور رهبر و هیئت حاکمه هست. مثال واضحش رو هم اگه در دوران معاصر بخواید، مثلا همین عدم پاسخ مثبت آقای خامنه‌ای به ندای وحدت و آشتی اصلاح طلبان بود که آقای خامنه‌ای اون رو رد کرد و گفت که اساسا کسی در مملکت ما قهر نیست نیازی به آشتی باشه. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که وحدت کلمه یا همبستگی که مورد نظر آقای روحانی بوده، احتمالاً از نوع وحدت اجتماعی و تشریک مساعی بر مبنای منافع ملی نیست، وگرنه ما با وضعیتی که الان باش مواجه هستیم مواجه نبودیم. ما مشاهده میکنیم که روز به روز قطر دایره معتقدان و هواداران به جمهوری اسلامی کم میشه، چون یک چنین وحدتی که اونها مد نظرشون هست، یعنی همه بیان با اونها باشن، نه با واقعیت‌های جامعه متکثر ایران منطبقه و نه حتی با اصول دین و حکومتداری در واقع منطبقه. به همین دلیل هم هست که همیشه اظهار نگرانی میکنن از نبود این وحدت.
آقای روحانی در یه بخش دیگه از صحبتشون گفتن که آن روزی پایه‌های انقلاب میتواند سست شود که مردم در یکی از این دو اصل جمهوریت و اسلامیت تردید کنن. سوال من از شما اینه که در طول این 40 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره، واقعا این اصل جمهوریت و اسلامیت آیا رعایت شده به نظر شما؟
وضع موجود من معتقدم نه تنها مردم به اون تردید کردن، بلکه برای مردم از تردید هم عبور کرده. حتی فردی مثل آقای کروبی که خودش از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده، وقتی میگه که از نظام فعلی نه جمهوریتی باقی مونده و نه اسلامیتی، بنابراین دیگه وضع قضاوت مردم مشخصه. در بعد اسلامیت باید گفت که نوعی انحصاریگری در تحمیل قرائت شیعی از نوع ولایت فقیه هستش که عملاً فرقه‌گرایی نه اسلام‌گرایی، و همین باعث شده که نه تنها بخش بزرگی از جامعه ایران، اما شیعه غیر ولایی، اهل سنت یا سایر ادیان اصلا احساس بیگانگی بکنن با نظام موجود. بخش بزرگی از دنیای اسلام هم امروز خودش رو در برابر ایران می‌بینه. در بعد جمهوریت هم دیگه چیزی باقی نمونده، گرچه از ابتدای جمهوری اسلامی هرگز امکان یک رقابت واقعی و برگزاری انتخابات آزاد وجود نداشته، اما از دوره ای که نظارت شورای نگهبان استثوابی شد، حتی خود معتقدان به نظام رو هم دیگه بخش بزرگیشون رو در بازی راه ندادن. بنابراین میبینیم که اسلامیت و در واقع جمهوریت فقط اسمی است و اون چیزی که به صورت رسمی وجود داره با واقعیت ها خیلی منطبق نیست.
آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی بود در فرانسه در گفتگو با شاهین بشیری.
آفرشید شنونده ها رو دریاب تو رو خدا.
ای بابا یه سفر رفتیم ها، حالا به
همین فرشید داشتیم یه خورده یادمون میکرد.
میام همین پنجشنبه.
خب فرشید جون کجایی داداش من؟ ما معتاد برنامه‌ات ما یکم درک نمی‌کنه. الان ما خماریم چند هفته.
چش.
فرشید مگه دست بهت نرسه؟ کجا بودی تا حالا؟
دعوا نداریم که.
فرشید جان کجا بودین این همه مدت؟
کشتین منو بابا.
از کجایی مشتی؟ دلمون برات تنگ شد.
همین پنجشنبه میام.
فرشید بابا جان پاشو بیا سر برنامه.
جلال جان تو هم؟
او آقا جلال سیبیلا رو ندیده بودم. چشم
فرشید بیا دیگه.
ببخشی شما
ملینا هستم، کارآموز جدید.
خوب جدیدی، قدیمی بشی چی میشی؟ خدا رحم کنه. پنجشنبه 11 بهمن 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا ما رو بشنوید، یادتون نره.
اصلا نیا، خودم هستم اجرا هم میکنم.
نه بابا میام خودم. چی میگی تو؟ ای بابا سیویل پارتی داشتیم راحت بودیم. ما ببین
14:23 ایران از رادیو فردا همراهتانیم. بریم به فضای مجازی و دیدگاه‌های کاربران. مانیا منصور از رادیو فردا امروز شبکه‌های اجتماعی رو زیر ذره بین قرار داده. از توییتر آغاز کنیم.
بله، خداحافظی کارلوس کیروش از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران و عکس‌هایی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در فرودگاه و در هواپیما موقع ترک ایران در توییتر بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته. کاربران زیادی به این خداحافظی خیلی سریع و ترک ایران واکنش نشون دادن با هشتگ‌های تیم ملی کارلوس کیروش، Asian Cup 2019 ایران، کیروش باید برود و کیروش آوت. هشتگ‌های زیادی بود. بحث میان موافقان او و مخالفانش خیلی داغه در توییتر. بعضیا ابراز تأسف کردن از این رفتن، بعضیا ابراز خوشحالی کردن. حالا من از هر دو طرف نمونه‌های انتخاب کردم براتون بخونم. البته بیشتر ابراز تأسف بود، اون چیزی که من دیدم در توییتر بیشتر ابراز تأسف بود، که حالا نمونه‌هایی هم می‌خونم از هر دو طرف. علی نوشته سفر عاشقانه 8 ساله ما تموم شد، حالا ما موندیم دست خالی بدون فرمانده با کروکودیل ها. بعد از کیروش کی سرمربی بشه که برای زمین تمرین به جنگ، برای لباس به جنگ، با دلال و خبرنگار و باشگاه فاسد به جنگ، حتی اگر میلیون میلیون هوادار داشته باشه. بدرود کارلوس مانوئل بریتیل آل کیروش، اسمش هم کامل نوشته بود. شهرام توییت کرده بود که کیروش رفت، حالا دشمنان قدیمی که سر کارلوس با هم متهم بودن دوباره افتادن به جون همو، دارن همدیگر پاره میکنن. محمود نوشته پست اینستاگرام کیروش برای عادل فردوسی پور ضمن تشکر از حمایتش با تاکید بر خدافظی فقط به خاطر یک باخت نشون میده که عمق به خوبی عمق تمایل کارلوس برای موندن رو نشون میده. پوریا توییت کرده اجازه بدید بدون اینکه کسی رو بپرستم با علم به همه اشتباهای ممکن همه آدم‌ها بگم که مفتخرم در طرفی از تاریخ فوتبال ایران وایستادم که کارلوس کیروش و عادل فردوسی پور توش بودن، که هر دو طرفدار تیم ملی بودم. نوید توییت کرده کارلوس کیروش شاید برای همیشه از ایران رفت، بدرود مردی که نتونستیم مدیریتش کنیم. کامران نوشته بود بغض نکن آقای سرمربی، ما مردم دیوانه‌ای هستیم، بین عاشق شدن تا فارغ شدنمان چند قدم فاصله نیست، به دل نگیر حرف‌هایمان را، به آن صورت مردانه اش نمیاد، ما تو رو فراموش نخواهیم کرد، قول میدیم. کاربری با چاپ یک عکس از یک کاغذ کاملا سفید توییت کرده لیست موفقیت‌ها و تعداد جام‌های تیم ملی طی 8 سال سرمربیگری کارلوس کیروش عزیز. کاربر دیگه ای توییت کرده هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد، در شرایطی که باید تمام تمرکز خودش رو بر موفقیت تیم بگذاره بعد از هر پیروزی و کسب مقبولیت در این تورنمنت، دنبال تسویه حساب‌های شخصی خودش حمله به این و اون بود. این بود پایان تلخ داستان مربی مغروری به نام کارلوس کیروش.
این نقطه نظرات کاربران در توییتر بود، تو اینستاگرام هم همین فضا حاکم بود.
این فضا هست، ولی من یه موضوع متفاوتی انتخاب کردم. در اینستاگرام محجب شدن چند تا از خانم هایی که خیلی معروف هستن در اینستاگرام، حالا به شاخ اینستاگرام معروفن، خیلی جنجال برانگیز شده، بحث های زیادی رو در بین کاربران این شبکه اجتماعی به راه انداخته. اونطور که من پروفایل دو سه نفر از اونها چک کردم، عکس های بی حجاب یا بعد حجابشون رو کاملا از صفحشون دیلیت کردن. اینطور که گفتن هنگام با طرح سالم سازی فضای مجازی در این طرح شرکت میکنن، از مخاطباشون هم خواستن که حجابشون رو کامل بکنن، از جمله مهدی سود که این خانم به رستوران های مختلف در سراسر ایران میره غذاها رو معرفی میکنه. کاربران واکنش خیلی مختلفی داشتن. فریده نوشته بود مگه سالم بودن به حجاب؟ کل دنیا ناسالمن، یعنی فقط ما سالمیم. آرشیدا نوشته بود آیا طرح سالم سازی شامل غذای سالم هم میشه، شامل راستگویی میشه، شامل ریاکاری چطور؟ اما فاطمه نوشته بود آفرین به کسایی که در این طرح شرکت کردن، فضای مجازی سالم تر شد.
خب تو پایانم بریم به فیسبوک
یه سر بزنیم. برادر صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم در مورد خانم مرضیه هاشمی مجری پرس تی وی، که این خبرنگار بعد از 10 روز بازداشت در آمریکا به ایران برگشته. این خبر در میان مخاطبان صفحه ما بازتاب زیادی داشت، ده ها کامنت اومده بود. نمونه هایی خیلی کوتاه انتخاب کردم بخونم. آذین نوشته بعد از دستگیری نه بهش تجاوز کردن، نه شکنجهش کردن، نه کشتنش، بعد از 10 روز آزادش کردن، بیچاره زهرا کاظمی. مهدی نوشته قوه قضایی در آمریکا مستقل است و این پرونده صرفاً یک شهادت بود که وی چندین احضاریه رو بی جواب گذاشته بود، برای همین حکم جلبش رو داده بودن، هیچ ربطی به مسلمان بودن یا ارتباط با ایران و سایر موارد نداشته. زهرا نوشته بود گروگان نگرفتن که پول بگیرن آزاد کنن، چه عجیب این رسم و رسوم این سردمداران جمهوری اسلامیه. کاربری نوشته بود مستندهای جدید صدا و سیما در راه است، آخشون چه حالی میکنن عناصر صدا و سیما، خوراک حداقل ماشون دور شد، چه قصه های علمی تخیلی ببینیم با عناوین مختلف در سیاه چاله های استکبار جهانی چه میگذرد. ناهید نوشته که چطور شما آمریکای تبارها رو همچنان زندانی کرده اید، آزاد نمی کنید، والو به خدا اونا کار بزرگی کردن. تارا نوشته خدا رو شکر که در مملکت قانونمند بوده، دچار مزلات برچسب جاسوسی برای ایران نشده به تلافی، و این یعنی عدالت برابر قانون داخل در کشور، چه برای خارجی ها چه برای داخلی ها. یوسف هم نوشته حامل چه پیامی از دولت آمریکا به نظام ایران، خدا میدونه. فقط
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود از رادیو فردا، نگاهی به آنچه کاربران در شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن، شبکه‌های اجتماعی عمده مثل توییتر، اینستاگرام و فیسبوک. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12 که شاید راحت ترین راه تماس با رادیو فردا برای بازگو کردن دیدگاه‌ها و پیام‌هایتون باشد. از طریق @فرداگرام هم میتونید برای رادیو فردا دیدگاه‌هایتون صدا، عکس و تصویر بفرستید. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.